بر دست نوشته های ما
غبار نشسته است.
در چشم ما نباید
غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم تولد یک پادشاه، بخش دوم، تاریخ و خاطراتی از پادشاهان، جنگ‌ها، کشتی‌ها و سربازان. نادرقلی در اندیشه آزادی شهرهای شمال رود ارس بود که خبردار شد گروهی از افغانها دوباره به شرق ایران حمله کردند. به همین علت جنگ با عثمانی را رها کرد و عازم شرق شد. طهماسب که در اصفهان مشغول خوشگذرانی بود و پیروزی های نادر حسادت می کرد. او تصمیم گرفت به جای نادر نبرد با عثمانی را ادامه دهد. برای همین با یک سپاه 18,000 نفری عازم ایروان شد. عثمانی ها نه تنها طهماسب در این منطقه شکست دادند، بلکه دوباره تمام مناطقی را که نادرقلی آزاد کرده بود به اشغال خود درآوردند. طهماسب به سوی اصفهان گریخت و از اینکه به دست دشمن اسیر نشده بسیار خوشحال بود. او در اصفهان بی توجه به سرزمین‌هایی که از دست داده بود دوباره به عیش و نوش و تفریح مشغول شد. نادر به تازگی افغانهای هرات را سرکوب کرده بود که خبر شکستهای شاه طهماسب به گوشش رسید. او به سرعت راهی اصفهان شد، سپاهش را در باغی نزدیک اصفهان مستقر کرد و از شاه و بزرگان کشور درخواست کرد برای تماشای رژه لشکر به باغ بیایند. طهماسب حتی در آن باغ هم از عیاشی دست بر نداشت و در حالی که چند گروه نوازنده را با خود همراه کرده بود به بادنوشی مشغول شد. او آنقدر در میگساری زیاده روی کرد که در حضور بزرگان مملکت و عالمان دینی، در حالی که تقریبا لباسی بر تن نداشت، از هوش رفت و در بستر افتاد. نادر بزرگان را به طرف بستر طهماسب برد و حال و روز زشت او را به آنها نشان داد و سپس از شکست‌های او و از دست دادن مناطقی که پیش از این با خون سربازان ایرانی آزاد شده بود شکایت کرد. نادرقلی با این سخنان افراد برجستگی کشور را به برکناری طهماسب تشویق کرد. آنها که هم از لیاقت و کاردانی طهماسب ناامید شده بودند و هم از قدرت نادر می ترسیدند، کنار رفتن طهماسب از سلطنت را پذیرفتند و قرار شد عباس پسر 8 ماهه طهماسب جانشین او شود. مراسم تاجگذاری پادشاه جدید با قرار گرفتن گهواره نوزاده 8 ماهه در بالای تالار قصر آغاز شد. نادر به طرف گهواره رفت و تاج شاهی را درون گهواره بالای سر نوزاد گذاشت. سپس شمشیر و سپری را هم کنار گهواره قرار داد. پس از آن شخصیت‌های کشوری و سرداران لشکر به ترتیب به طرف گهواره آمدند و به نوزاد احترام گذاشتند. در همین مراسم نادرقلی با عنوان نایب السلطنه یا جانشین شاه انتخاب شد، چون یک نوزاد 8 ماهه نمی توانست مملکت را اداره کند. اکنون تمام قدرت کشور در دست نادر قلی بیک رئیس ایل افشار بود. نادر قلی بعد از کنار گذاشتن طهماسب دوباره عازم جنگ با عثمانی شد و این بار نه تنها سرزمین‌های ایران را آزاد کرد، بلکه سربازانش را به سرزمین عثمانی وارد کرد و در منطقه‌ای که امروز کشور عراق قرار داره تانست شهرهای کربلا و نجف را نیز در محاصره بگیره. او سلیمانیه، موصل، هله و کرکوک را هم به تصرف درآورد و بغداد را محاصره کرد. همزمان با حمله به بغداد، نادرقلی به یکی از سردارانش به نام لطیف خان دستور داد که او هم از جنوب عراق به بندر بصره حمله کند. لطیف خان باید از زمین و دریا به بصره حمله می کرد و برای حمله دریایی به کشتی احتیاج داشت، در حالی که ایران نیروی دریایی نداشت. کشتی های بزرگ در خلیج فارس فقط در اختیار شرکت های انگلیسی و هالندی بود و آنها حاضر نبودند کشتی های خود را در اختیار ایران بگذارند. اگر ایران صاحب نیروی دریایی می شد، می تانست تجارت خلیج فارس را در دست بگیرد و آنها دیگر قدرت دریایی این منطقه به شمار نمی رفتند. بالاخره لطیف خان تانست از دو ناخدای انگلیسی که وابسته به شرکت هند شرقی نبودند دو کشتی بخرد. وقتی رئیس شرکت هند شرقی انگلستان در هند از این ماجرا آگاه شد، حرکت کشتی های انگلیسی و طرف ایران را مشروط کرد به اینکه دریانوردان تعهد کتبی بدهند که کشتی هایشان را به ایران نفروشند. لطیف خان سربازانش را سوار بر کشتی کرد و راهی بندر بصره شد، اما پیش از اینکه به ساحل برسه دیدن صحنه ای او را غافلگیر کرد. دو کشتی انگلیسی متعلق به شرکت هند شرقی در حالی که سربازان عثمانی را حمل می کردند و سوی آنها می آمدند. جنگ با کشتی های انگلیسی پیش از آنکه نیروهای زمینی لطیف خان به بصره برسند آغاز شد و با شکست لطیف خان به پایان رسید. انگلیسی ها به شدت از خشم نادرقلی بیک می ترسیدند. آنها تصمیم گرفتند دفتر خود را در بندر عباس تعطیل کنند و به نمایندهشان در کرمان هم دستور دادند هر چه زودتر کارهای باقی مانده را انجام دهند و به بندر عباس بروند. انتظار انگلیسی ها برای انتقام نادرقلی طولانی شد و سرانجام متوجه شدند نادر قصد نداره با آنها دشمنی بکنه. او برای ساختن یک نیروی دریایی و همچنین حمله به بحرین و عمان و اونا نیاز داره و نمیخواست روابطش با شرکت هند شرقی تیره بکنه. هم انگلیسی ها و هم هالندی ها از طرفی مراقب بودند نادرقلی بیک را خشمگین نکنند و از طرفی از دست یافتن او به یک نیروی دریایی قوی جلوگیری بکنند. به همین علت در جنگ های بعدی هر دو شرکت حاضر شدند کشتی هایشان را به جای فروش به او اجاره بدن. این شیوه ممکن بود فکر دستیابی به یک ناوگان مستقل از ذهن ایرانی ها دور بکنند. سرانجام جنگ با عثمانی ها با پیروزی ارتش ایران به پایان رسید و نادرقلی موقعیتی را که انتظارش میکشید به دست آورد. او در ماه رمضان 1148 هجری قمری دستور داد بزرگان مملکت همچون حاکمان محلی، رئیسان عشایر و ایلات، روحانیان و سران سپاه در دشتی در شمال آذربایجان حاضر شوند. نادر شروع به سخنرانی برای این بزرگان کرد و گفت: چندین سال برای ایران جنگیدم و دشمنان را از مرزهای ایران بیرون راندم. اکنون قصد دارم از رهبری سپاه دست بکشم و در گوشه‌ای به عبادت و نیایش به درگاه خدا مشغول شوم. شما هم طهماسب یا هر کسی را که شایسته تر از من می دانید و سلطنت انتخاب بکنید. کسانی که در این مجلس حضور داشتند می دانستند نادر چه انتظاری از آنها دارد. آنها یک صدا گفتند برای ما شاهی بجز نادر وجود ندارد. اما نادر زیر بار پذیرفتن سلطنت و تاج شاهی نمی رفت و تأکید می کرد که برای رسیدن به بهشت باید باقی مانده عمرش را به عبادت مشغول باشد. این نمایش با مدت 4 روز تکرار شد و هر بار که نادر از مهمانانش میخواست شخصی را به پادشاهی برگزینند، اونا نام او را بر زبان می آوردند و نادر هم به بهانه آنکه باید بقیه اوقات خود به عبادت مشغول شود از قبولش سرباز می زد. سرانجام یکی از سرداران نادر و دیگران اطلاع داد که نادر قلی بیگ به خاطر اصرار آنان حاضر شده سلطنت قبول بکنه و رنج پادشاهی را به جان بخره. نادر قلی در 24 شوال سال 1148 هجری قمری تاجگذاری کرد و به نادر شاه تبدیل شد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.